پنجشنبه سوم شهریور 84.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این اصل عرض سلام دارم خدمت مهمانان بزرگوار، خیلی خوش آمدید. چون امروز وقتمون یه خورده محدوده، اجازه بدید که به هیچ مقدمه تعارف کم کنیم و بر مبلغ اصلی و ازای مصفا خواهش کنم که فرمایشات خودشون شروع کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهش کنم که گردن رو دراز نکنم. درشه حالا خوبه؟ خب هفته گذشته اگر یادتون باشه با هم قرار گذاشتیم که به هم دیگه سخت نگیریم و پرت و پلا گویی های من رو ببخشید، گذشت کنید. من فکر کنم خیلی مفیدتره پرت و پلا گویی تا مرتبط هست دادن. مرتبط یه هست دادن یه نقداری قالبی میشه. یکی از موضوعاتی که به ذهن من خطور کرد که پرت و پلا اینی که من بارها اینجا روانشناسی رو و روانکاوی رو زیر سوال بردم، توی کتابم البته زیر سوال بردم. همین الان که داشتیم یعنی آقای دکتر خالقی سوال کردن که آیا در بین این جمع و خب خیلی ها دیگه یک نفر وجود نداره که از روانکاوی دفاع کنه؟ یعنی اینقدر زنبسه بیکس روانکاوی و روانشناسی که قابل دفاع نیست، کسی ازش دفاع نمی کنه. شما جمعیت که اینجا نشستید هیچ کدوم نظر مثبت و منطقی نسبت به روانشناسی روانکاوی نمی دونم این چیزا ندارید که دفاع کنید؟ بنویسید، شما بنویسید. خب یه نفر آقای رنجبر میگن که من دارم، ولی اجازه میدید اگر که بیان بگن یا بیاد اینجا بگید، ولی امیدوارم که خلاصه بگید چون من شما رو میشناسم. یاد طولایی دارید در سخنوری معنادار سیستمی. بگید ببینم چی میگید.
اونجا رو ببخشید، میگونجا اتفاقتون بازه ببینید. متشکرم که اجازه من صحبت کنم. فقط خواستم اینو بگم که به هر حال الان روانکاوی توی اروپا طرفدار خیلی زیادی داره، منتها باید ببینیم که این روانکاوی وقتی شما بگیم که آیا خوبه چیه، اصلا به چه هدفی ما بریم دنبال روانکاوی. من فکر کنم در زمینه‌ای که ما داریم حرکت می‌کنیم، یعنی در واقع برای ماهایی که دنبال حقیقت هستیم و نهایتاً می‌خوایم به اصالت خودمون برگردیم، روانکاوی به نظر من چیز مفیدی شاید نباشه. ولی خب به هر حال خود همین روانکاوی هم کاربردهای خودشو داره. کاربردهای خودشو داره.
در این صحبت کاربردی
داره. به هر حال من فکر می‌کنم که این روانکاوی با توجه به این که پیشینه شخص رو یه مقدار برای خود شخص روشن میکنه، میتونه برای کاهش رنجهاش کمک باشه. فقط از این بود.
آقا بیشتر چه های رنجر من میدونم که شما همه کتابای من رو خوندید. میگید که پیشینه شخص رو برای روشن. آیا شما میدونید که اون پدیده که به نام بدیم ضمیر ناآگاه در انسان وجود داره و مثلا روانشناس میخواد اون رو و روانشناس میخواد اون ضمیر ناآگاه رو بر شخص روشن کنه، یک پدیده یه که خود شخص عمدن در خودش پنهان کرده؟ در این صورت چیزی رو که من انسان عمدن در خودم پیدا پنهان کردم چه کسی میتونه بر من باز کنه؟ من فرض کنید که نه، واقعیت اینه کلام پش نداره. بعد میبینم مادرم با وجود این که بی سواده، اولی کسی که درک میکنه من مرد بی ارزهیم، زنزلیلم و کلام پش نداره، و خودم آخرین نفرم که درک میکنم. اگر درک کنم آیا سواد ندارم؟ نه سواد دارم، میل ندارم درک کنم.
مصلحت ساختار روانی نیست که درک کنم که من کلام پشت نداره یا حقیره یا فریب پذیره یا بی‌عذر یا هر چیز، یعنی مجموعه اون چیزهایی رو که من در خودم در ذهنم پنهان نگه داشتم که در روانشناسا به غلط بهش میگن ضمیر ناآگاه، چیزیه که خودم پنهان نگه داشتم، در این صورت هیچ کس نمیتونه اونو بر من باز کنه. چیزی که ما توی کتاب تفکر زائد در رابطه با رویا نوشتن که چیزی رو که من در روز نهایت تلاشم رو میکنم که اینو پنهان نگرش دارم و در رویا یه گوشه هایی از این به صورت سمبولی تجلی پیدا میکنه، محال روانشناس این رو بیاره به ضمیر آگاه من منتقل کنه. این هم که فروید یک هفته دم پرکنی زده که کار تداعی آزاد اینه که چیزهای ناآگاه رو از ضمیر ناآگاه بیمار منتقل کنی به ضمیر آگاهش و بیمار معالجه میشه. تا زمانی که ما اسیر دوگانه ها هستیم، دوگانگی هستیم، یعنی حقیق متشخص، بی ارزه با ارزه، سخاوت من خفیز، محال یکی از اینا رو پنهان نکنیم به اون دلیل که یکیشون همیشه به ما نمیخوره، به ساختار شخصیت ما یکی از این دوتا نمیخوره و بنابراین باید پنهانش کنیم و همین یعنی ضمیر ناآگاه، یعنی ناشناختگی. یه موضوع دیگری که گفتن این که روانشناسی در اروپا خیلی کاربرد داره. خب اگر یه زمانی مثلا در ایران جادوگری خیلی کاربرد داشت میشد گفت که پدیده مفیدی بوده؟
نمیشه گفت. من قبول دارم.
یعنی کاربردی بودن یه چیزی دلیل اصالت و فایدتش نیست. خب این از این
نه دیگه منطقه من اینو از این بابت تطرح کردم که خب به هر حال این تفکر هم هست و خواستم شما جوابشو بدین که همه بشنبن.
از شاید که راجع به مثلا عطار هم من بارها پوپیدم به این بنده خدای مرحوم عمدت العطار نیشابوری که چقدر حرفاش بی‌پایه است و غیر مفید، با من جامعه عرفانی مثل ما که اینقدر حساسیت داریم و ادبیات عرفانی، یه نفر نیستی بیاد بزنید که دهن این مصطفی مردنی دارید اینقدر غلط در کن راجع به عطار نمیتونی تو هر مداری مثلا انتقاد کنیم. بارها انتقاد کردن، حالا تو کتابی که در میان حساری توپیدن بشه به هیچی نداره جز انحراف منحرف کردن دیگران و اصولا ارتان سنتی هیچی نداره جز تک و توکی چیزها مثل مثلا فتح مولدی که یک دریای البته به علاوه اشتباهات. این یه موضوع رو فرا کرده. موضوع دیگر
من بشینم آقای مصطفی.
بله
من بشینم.
اینو من میبینم این از یه چیز اینجا نمیشنم. بله جامعه یک مقداری تعبیرات رو به فرد القا میکنه و به اون میگه این هویت توست، در حالی که یک مقداری الفاظ تصاویر نشانه وجود هویت نیست و ما انسان ها چطور نمیتونیم این واقعیت رو درک کنیم که لفظ تصویر توهم نمیتونه هستی روانی باشه. ما اسیر پدیده‌ای شدیم که جامعه بهمون القا کرد، اسیر یک مقدار الفاظ و جامعه به غلط به این الفاظ گفته خودتو. ما الان میخواییم از شر این پدیده رها بشه. یک موانعی وجود داره در طریق رهایی. یکی از مهمترین موانع انسان بی اختیار شدنه، بی اختیاری. انسان اختیار ذهنش رو نداره. من یک لحظه به حالت توجه میرم ولی میبینم که ساعتها این بی اختیاری انان اختیار رو از ذهن من گرفته و شروع کرده به پرت زدن. من فکر میکنم یکی از راه‌های خروج از این بی اختیاری درک این معناست که اصولا پدیده‌ای به نام روان وجود نداره. من نمیدونم اون تخم لغ رو کی از اول انداخته تو دهن انسان‌ها که وجود انسان رو تقسیم کرده به بعد فیزیکی و بعد روانی. حالا که بعد روانی نداریم اصلا، ما همش فیزیکیه. شما فکر کنید وقتی که یک نفر به من میگه احمد، جز یک فعل انفعال فیزیکی چیز دیگری در من حادث میشه؟ نه. حالا اگر من عمیقا درک کنم که چیزی به نام روان ندارد، بلکه هرچه هست نیست یک پدیده فیزیکیه، اون حالت بی اختیاری از من ظاهر میشه. علتش هم اینه، من یک جایی گفتم که سعی کنید با دید اوئیت به خودتون نگاه کنید و ادعای میگن که این نمیشه، تحقق پیدا نمی کنه. میدونید چرا تحقق پیدا نمی کنه؟ به این دلیل که ما با دید خود و من و روان به خودمون نگاه میکنیم. حال اگر همه چیز رو به صورت یک پدیده فیزیکی بیولوژیکی نگاه کنیم، خود جاش رو از دست میده، خالی میشه، جایی برای خود باقی نمیمونه و اون وقت جایی برای اجبار و بی اختیاری باقی نمیمونه. ببینید، فرض کنید که من یک خطایی کردم که خجالت میکشم از این خطا، مثلا شالاتانی کردم، مثلا نسبت به زنم خیانت کردم، خب از زنم میترسم، سعی میکنم خیلی چیزها رو در این رابطه پنهان کنم، به روی خودم نیارم، مثلا خجالتی بودن خودم رو توجیه کنم، برای زنم دروغ بگم و هزار کار دیگر بکنم. حالا اینکه این عملی که من انجام دادم فعلا راجع به اخلاق صحبت نمی کنه، راجع به این که آیا روان وجود داره یا نه صحبت می کنه. اگر یک کسی یه مشت بزنه روی دل من، آیا حاضرم ازش اینا ندیده بگیرم، فرار کنم، یعنی که به روی خودم نیارم؟ بذارید اینطور بگم، من مرد مثلا خیانتکاریم، جفاکارم، بذارم خیانت می کنم، احساس خفت می کنم، احساس حقارت می کنم، احساس جفاپیشگی می کنم. ولی اگر توجه کنم که من هیچ چیز نیستم جز یک فعل و انکار مادی، جای خجالت کجاست؟ به نظر من مهمترین کلید رهایی درک هرچه عمیق‌تر این معناست که حس کنیم که ما یک پدیده فیزیکی هستیم، یک پدیده بیولوژیکی هستیم، نه روانی. اگر روان رو از دید خودمون حذف کنیم، می‌بینیم اصلا هیچ چیز باقی نمونده. من اینو قبلا توی یکی از کتاب‌ها اشاره کرده بودم که انسان یک پدیده فیزیکیه، ولی از این بود توجه نکردم، یا توجه کرده بودم منتها نشکافته بودم که اگر ما خودمون رو فقط به صورت یک موجود فیزیکی نگاه کنیم، جایی برای خود باقی نمیمونه.
و چون خود وجود نداره آزادی جاش میاد. در حال حاضر اون چیزی که اسیره، اون چیزی که اسیر جامعه است، اون خود روانیه. من نسبت به اتوریته های اجتماعی خود باخته هم، ولی دست من خود باخته نیست، من این گوش من خود باخته نیست. حالا که ماهیت گوش و دست هم مثل هم مثلا فرض این جمعات میشه دیگه، مثل این که مثلا فرض کن من دوست دارم جامعه بگه که این سخاوتمنده، حالا اگر من دست کنم که سخاوت متفاوت با دست نیست، اصلا در بنده این نیستم که که جامعه من چی قضاوت میده. یکی از مشکلاتی که ما داریم و گاهی باید اشاره کنیم، هفته گذشته یه عده از دوستان گفتن، قبلا هم خودم گفته بودم که من یه تجربیات شخصی از خودم تعریف کنم. یکی از کلیدهای رهایی این که ما چیزهایی که میشنویم یا میدانیم اینها رو حفظ کنیم، حفظ باطنی، حفظ آنگونه که انسان درد معده‌اش رو حس میکنه. من یه تجربه در این زمینه ها بگم که چگونه میتونیم حفظ کنیم و چقدر لازمه که حفظ کنیم. من از سن 10 سالگی یه عادت داشتم، من اونی که میرفتم توی چاه، از سن 10 سالگی میرفتم توی چاه آب. نمیدونم شما دهاتی ها دیدید چاه چه، میدونید چاه چه؟ قدیمی ها میدونم توی دهات یک چیزی هست اسمش چاهه، یه حفره یه مثلا 10 متر 8 متر عمق داره، خیلی هم تاریکه، فقط اون کفش این عکس مثلا فقط اون نور افتاده اونجا. من یه نمیدارم بگم خلگری بود، یه نوع هوبی بود، یک دیدید که هر کسی یک عادتی داره، یه چیزی علاقه داره. من ساعتها میرفتم تو این چاه میشستم
و به این آب علت شو بگید دیگه، علت شو بفرمایید چرا میرفتم.
حالا علتش رو خبرن گفتم و یه مقدارشو گفتم. میبینی من از محیطم، نمیگم از چه فرق به خصوصی، از محیطم میترسیدم و بیزار بودم و برای اینکه انتقام بگیرم از مثلا اون کسی که اتوریته بود تو خونه بابا، من ازش میترسیدم و ازش متنفر بودم و بیزار بودم و نمیتونستم رو حرفش حرف بزنم، دوست داشتم اینو به یک شکلی بشدونم. از صبح تا زور میرفتم توی چاه آب میشستم و فقط این آب رو نگاه میکردم و یک حالت خاصی به من میداد. وقتی از چاه میامدم بیرون میدیدم من از حیات، در حیات که بسته است، از تو کوچه که نیومدم، ازم میپرسیدن کجا بودی، میگفتم همینجا بودم، تو حیات بودم، در حالی که توی چاه بودم، برای که حفظ اون رو در بیارم. آخه معتقد بودن که نریم مثلا با بچه لاستا بازی کنیم. این باعث شد که من وقتی که مثلا 12 ساله شدم 13 ساله شدم گاهی میرفتم دهات، یا اون دفعه گفتم که میرفتم صحرا چیزو که الان اثر بند کوبرش اینجا هست گوده، میرفتیم صحرا. توی صحرا هرچی میرفتم تنهایی رو حس میکردم یا اون حالتی رو حس میکردم، حس میکردم که بهش میگم اوئیت. من گاهی بین شهرمون و یه دهی که ده مادرم بود، ده 6 کیلومتری بود، تک و تنها میرفتم صبح زود. وسط راه یک مرتبه یک حالت حیرانی پیدا میکردم و این حالت پیدا میکردم، میگفتم این چیه؟ این موجود چیه؟ مثل این که این پدیده از سوی این قالب در آمده رفته اونجا و من دارم نگاهش میکنم، مثل اینکه دو تا شده، یکیش منم مصفا، یکیش یه پدیده دیگری اون. نظیر اینو یک درویشی برای من تعریف میکرد، میگفت که من توی بندر عباس دعوام شده بود، داشتن منو میزدن
ولی نمیدونم چطور به نظرم میرسید که خودم بیرون بایستادم و دارم نگاه میکنم که دارم منو میزنن. یکی از کیفیت هایی که ما باید تمرین کنیم اینی که حس کنیم، وجود خودمون رو حس کنیم و این با دید اوئیت ممکنه. دید اوئیت این کیفیت رو به من میده که من علاقه ای ندارم که چیزی رو پنهان کنم. ببینید یکی از مسائل انسان در طریق شناخت تضاده. تضاد باعث میشه که انسان همیشه یک بعد موضوع رو پنهان کنه و همین امر باعث خود ناشناسی میشه. ما اول داریم تلاش میکنیم که خودمونو بشناسیم. اما یکی از عواملی که نمیذاره خودمونو بشناسیم وجود تضاده. تضاد همیشه یک چیزی رو در ما پنهان نگه میداره. حالا تا زمان این تضادها اصلا وجود دارد و عمل میکنن که من با دید منیت به خودم نگاه میکنم، اگر با دید او نگاه کنم علاقه ای ندارم که چیزی رو پنهان کنم. اگر مثلا شما بی ارزه باشید، اگر شما کلاهتون پشم نداشته باشه، اگر یه نفر به شما بگه شارلاتان، شما من علاقه ای ندارم که از شما دفاع کنم. خیلی سریع این موضوع رو میبینم. حال اگر خودم رو هم به صورت او نگاه کنم نه من، تضاد از بین میده و وقتی تضاد از بین رفت یگانگی حاکم میشه. هویت فکری استمرارش رو مدیون دوگانگیه، ولی اگر یگانه باشه قابل استمرار نیست. یعنی که یکی از دو شاخه هایی که هویت فکری رو استمرار میده تضاده و اگر تضاد نباشه هویت فکری بی صاحب میمونه، تقلق میمونه. مثل من تشبیر میکنم مثل قیچی میمونه که یه دوتا شاخه یکیشو بندازید دور، قیچی وقتی یه شاخهشو بندازید دور دیگه قیچی نیست. هویت فکری در صورت یگانگی قابل کاربرد نیست و هویت و زمانی این دوگانگی یا تضاد از بین میره که من با دید او نگاه کنم به این مسئله، به مسئله هویت فکری. وقتی با دید او نگاه کردم همه چیز رو به وجود میبینم، تضاد ایجاد نمیشه. تضاد وجود نداره، خود ما هستیم که داریم ایجادش میکنیم. مادرم امروز به من میگه تو بی عرضه خب، و من به خودم میگم که باید با عرضه بشم. این منو به جنگ با خودم میندازه، به تضاد میندازه. اگر مادر شما به شما بگه بیورده من اصلا پراموش میکنم. تضادی وجود نداره. تضاد در وجود من زمانی را میفته که من با دید من نگاه میکنم. یکی از پدیده هایی که باید حسش کنیم آنگونه که من میرفتم تو چاه و خودم رو حس میکردم، آنگونه که توی بیابون رفتم این موضوع چیه. همه چیز رو حس کنیم. من حقیقتش اینه که یه تفاوتی که خودم دیدم با دیگران دارم اینه که هر چیزی رو که باش برخورد میکنم حسش میکنم، عمیقا حسش میکنم. یک بار فقط اشاره بکنم کافیه که من حس کنم که این چیه. حس عقلی نه، حس باطنی، حس ادراکی. برای مثال مثلا هورنای یکی از اشاراتش این بود که میگفت که انسان عصبی یک پدیده نیابتیه. نیابتی میدونی یعنی چی؟ یعنی آریت، یعنی که خودش نیست، یعنی که من الان زندگیم خودم نیست. وقتی که من میگم من آدم بی ارزه‌ای هستم آنچنانی که مادرم داره به من میگه تو بی ارزه‌ای، و اون وقت وقتی من بر اساس این بی ارزه زندگی میکنم دارم یک زندگی نیابتی رو استمرار میدم. حالا به محض این که فرنای گفت انسان عصبی یک زندگی نیابتی رو استمرار میده، من اینو حس میکردم، نه اینکه عقلم درک کنم، حس میکردم در خودم که راست میگه. من این حرف رو زدم نیابتی بود، اون حرف رو زدم نیابتی بود، فلان چیز رو گفتم نیابتی بود. این یه مورد. و اما چی میگن؟ بسیار بسیار مشکلاتی که نمیذاره هویت فکری با نهاده بشه موانع رهایی اینی که از کودکی هویت فکری رو به گونه ای به ما القا می کنن که این رو باید منتقل کنیم و در جریان این انتقال که پدیده ای به نام زمان ایجاد میشه، زمان گذشته و آینده، اگر من بیاموزم که لااقل کاش جامعه به من میگفت که تو تو اینی، ولی به طور ضمنی و خیلی موذیانه به من حالی میکنه که این هویت فکری یک میراثه که من دارم به تو میدم، تو باید بدی به بچه، بچه باید بده بچهش و همینطور این باید انتقال پیدا کنه. در جریان این انتقاله که این حفظ میشه. اگر من خودم تنها بودم، نه تنهای چی، یعنی اگر فقط جامعه به من میگفت که این برای خودته، هویت تو اینه، ولی مسئله انتقال رو مطرح نمیکرد، وانهادنش خیلی ساده تر. من از یک طرف نسبت به جامعه خود باختم، از جامعه میترسم، از یک طرف جامعه بلا انقطاع من میگه این پدیده‌ای که تو ذهنت هست به اسمش هویته باید این رو منتقل کنی. در جریان انتقال، در طریق انتقال، لاجرم من باید این رو نگه دارم، باید مشعر باشم به این هویت تا بتونم منتقلش کنم به دیگران. یاد هست من اگر این حرف هایی که میذارم نامفهومه همین موقع بده بگید شما چی تابعه رو خوندید؟ قرار اون برای این که قیلیست
اگر یه تابعه رو خوندید بهتر سارت میکردم بگید
سارت کسی باشه اصلا نمیسید بهتر. حالا خواهش دارم که اصلا همه حق دارن سوال بکنن استفاده کنن، فقط دوستان رو خواهش داریم بارها که بنویسن سوال چیز رو. الان خواهش دارم اگه به مورد صورت های خیلی مصطفی فرمودن شبهی، شکی، مسئله هست، سوالی هست رو تنگ بنویسی در اون مسئله می کن خدمت شد. ببینید دوستان سوال رو جبه روانشناسی و مدیه الان سم فرمودن که خود من توضیح بدم بعد چون استراحتی بکنم و بعد دوباره شروع کنم به صحبت. اون چیزی که در روانشناسی در وهله اول مطرح شد این بود که روانشناسی مسئله اساسی انسان رو تعریف نمی کنه به این مفهوم که فروید میاد میگه انسان اید داره، ایگو داره، سوپر ایگو داره. اریک فرام میاد یک بحث دیگه رو عنوان میکنه. خانم کارولمن میاد میگه انسان اختیار طلب، مهر طلب، عزت طلب. بفرض
این تازه این که ایشون دارن میگن بهترین نوع روانشناسیه. من اینجور باید میگن که هورنای روان انسان رو، ساختمان روان انسان قشنگ و دقیق ترسیم کرده که مثل غزل حافظ. یعنی اگر کسی بتونه از حافظ بهتر غزل بگه، از هورنای هم بهتر میتونه ساختار روان انسان رو ترسیم کنه. ولی حتما اینه که همونقدر که شعر حافظ بیهوده ترسیم رو هورنای هم بیهوده، چون همون شعر حافظ بشه درد من میخوره، در اون دیدانی ولی به درد من نمیخوره.
نه
نه
توضیح اگر اسم یاد گرفتم این بود که روانشناسا اومدن در طول تاریخ روانشناسی مسئله اساسی انسان رو تعریف مطلق نکردن، هر کدوم اومدن از زن خودشون یار ما شدن. این یک مسئله. پس تعریف اساسی ما در مکاتب روانشناسی یکسان نیست. یکی دوم که اغلب این روانشناسا اومدن انسان رو توی زندان نگه داشتن به این مفهوم که هورمون یه که بچه در کودکی بر اساس در اثر فشار پدر مادر اگر جلوشون وایستاد میشه اختلاف طرف، اگر رفت گوشه ای نشست میشه عزلت طرف، اگر التماس کرد محبت شد جهت طرف میشه مهر طرف. من مهر طرف دارای این صفاته. بعد من انسان میام این کتاب رو میخونم میگم من چون مهر طرفم باید همینجوری باشم الی آخر دیگه، من توی زندان میمونم، عامل رهایی من نیست. اون که ایشون مطرح کردن اگه به روانشناسی روانکاوی این که روانشناسا با این تعاریف شما رو توی زندان نگه میدارن. مثال میام خدمت، چرا من این خدمت رو ارز کردم بله درسته. شما اگه فضافایی درونی ما رو بخونی هم بله بله همینو نه دیگه حوضای از این عصبیت رو میکنه اون اصابانی های اصل و روش عصبیت کتاب های دیگه شما هستن. این که خدمت رو ارز کردم فضافایی درونی ما بفرمی
فضافی بدم. یه روز در یک مجلس عمومی که حالا اسمش رو نمیبرم، یک شخص واقعا برجسته از نظر اجتماعی و سوار داشت میگفت که انصافا روانشناسی صورت مسئله انسان رو خیلی قشنگ ترسیم کرده و توضیح داده. خب من از اون آقا و از شما این سوال رو میکنم، آیا ممکنه این ترسیم و توضیح دقیق و روشن رو برای من توضیح بدید؟ من از پشتگو آمدم، نمیدونم روانشناسی اصلا چی هست، فقط شنیدم که انسان مسئله داره و روانشناس کسانی هستن به نام روانشناس و مسئله انسان رو توضیح میدن. این توضیح چیه؟ حالا توجه کنید. هورمان، کارل هورمان یک روانشناس برجسته است، میگه که تضادهای انسان حاصل تضاد ارزش‌های اجتماعیه، حاصل برخوردهای غلط تربیتیه. بعد میگه که تضاد منجر به اضطراب میشه و اضطراب منجر به احساس حقارت مثلا میشه، منجر به ترس میشه و خیلی چیزهایی میده. اینو هورمان. فروید میگه که مسئله انسان حاصل برخورد ترابط متضاد بیولوژیکیه، غریزیه. مثلا غریزه جنسی رو وقتی سرکوب کنن منجر به یک مقدار سرخوردگی ها میشه و اینها منجر به یک بیماری های روانی میشه. سالیوان شاگرد هورمان بوده، هر دوی اینها رو رد میکنه، میگه این طورها نیست. اریکتروم هر سه رو رد میکنه و بسیاری روانشناس های دیگه همه رو رد میکنن، همدیگر رو رد میکنن. خب اگر یه روانشناس گفت مسئله انسان علتش اینه، ترسیمش اینه، یه کسی دیگه گفت اینه، یه کسی دیگه گفت اینه، آیا میشه گفت که صورت مسئله انسان در روانشناسی روشنه؟ روشن به معنای یگانه بوده. در اسلام صورت مسئله روشنه، میگه انسان از فطرتش جدا شده و اکنون هدف اسلام، هدف مطلب اینه که انسان رو برگردونه به فطرتش. اعتباریات اجتماعی مطرح نیست و فطرت مطرحه. حالا اگر در اسلام مثلا یک فقیهی بگه که مسئله انسان این نیست که از فطرته، اینه که مثلا خدا خواسته بزنه تو سرش، ولی یه روایه فقیهی دیگه رو که نه این طوری نیست. میتونه بگید که در اسلام صورت مسئله انسان رو روشنه؟ همین یه پاسخ رو بگید. من نمیشنوم. ببخشید اگر یه ذره گوشم سنگ اینو رو بزنه پر بقید بنویس. ببخشید مرا. حالا یه سوالی که اینجا کردن اصلا سوال سوالا بدین یواش یواش. سوالی کردن اینه که به هر حال عده‌ای هستن که دچار اضطراب‌های روانی میشن، اگه ما روانشناسی روانکاوی رو رد میکنیم چه کسانی باید به کمک اینا بیاد؟ من اینقدر
انسان رو وامانده میبینم که مگر خدا کمک کنه. انسان مسئلهش خیلی عمیقه. یکی از دوستانم گفت که الان در آمریکا، در اروپا یه عده‌ای که مثلا یک بیماری هایی دارن اینا رو علاج میکنن، در حالی که این چیزی که تو اسلام به معنای واقعی و کریشنامورتی و مولوی میگید یک چیز درست میگید، میگن درست میگید ولی غیر قابل تحققه. درست میگید مثل این که من بگم که وقتی نمیشه انسان مسئلش رو حل کنه، بنیانی حل کنه، پس بیم رنگش کنه. روانشناسا دقیقا کار چونی که میاد مسئله انسان رو رنگ وقتی که نه دیگه وقتی نده همین که گفتم کار چونی روانشناسی کارش اینه که بیاد مسئله انسان رو وصل بینه کنه، رفع رو بینه کنه. و من تو کتابا نشون دادم. نمیدونم شما کتابای منو خوندی؟
من از سال 70 خوندم.
خب وقتی من میگم که هویت فکری دو تا شاخه داره، یعنی که در صورت دوگانه بودن قابل استمراره، یعنی حقیق متشکل بی ارزه با ارزه. بعد مادرم به من میگه که تو یکی از این دوتایی. به نظر شما برای اینکه این هویت استمرار پیدا کنه و جامعه باید اینو استمرار بده، چون این نقش دفاعی داره در جامعه. هزاران سال پیش یا میلیون ها سال پیش اجداد ما این پدیده‌ای که بهش میگیم هویت یا شخصیت، این رو ابداع کردن به عنوان یک ابزار دفاعی. حالا این ابزار دفاعی باید با چنگ و دندان حفظ بشه، جامعه باید حفظش کنه. برای این که حفظ بشه باید به صورت ضده باشه، یعنی این که کافی نیست که حقیر فقط باشه، باید بگم حقیر متشکل بی ارزه با ارزه. خب حالا اگر مادر من به من بگه تو عجب پسر متشکلی هستی، عجب پسر شجاعی هستی، من حاضرم سعی کنم شجاعت رو از دست بدم و چنگ بندازم به حقارت تا حقیر بشم. اگر مادرم به من بگه که تو عجب پسر متشخصی هستی، عجب پسر با ارزه هستی، من سعی نمی کنم با ارزه رو رها کنم و بی ارزه بشم. پس به شرطی این هویت فکری قابل استمراره که از این دوتا مادرم و جامعه اون که قابل ملامته به من به هویت فعلی من نسبت بده. جامعه باید من بگه تو آدم حقیره بی ارزه تو سری خوری هستی، تا من تلاش کنم عکس اینها بشم. خب در جایی که مادرم از کودکی به من گفته که تو حقیقی و باید متشخص بشی و نشون دادم که تشخص پشت کور قافه و من همیشه در حالت حقارت به سر میبرم، چجوری میتونم به
تشخص برسم؟ وقتی ارغا کردم که من حقیقم چگونه میتونم به تشخص برسم؟ این میتونم
وقتی من به عمد من خودم به عمد میگم حقیقم، درسته؟ چه روانشناسی میتونه به من بگه تو متشخص و احساس تشخص به من بده؟ زمانی که احساس تشخص به من بده من دنبال حقارت میگم. یعنی یکی از دوتا شکسته. مولوی خیلی دقیق اینو گفته که میگه که داستان غلام احمد رو خوندید تو باقیر بعد؟ خب دیگه تکرارش نمی کنم. وقتی یکی از دوتا شیشو رشتنه اون یکی اصلا نیست. آیا شما میتونید تصوری از تشخص داشته باشید بدون اندیشه حقارت یا برعکسش؟ آیا میتونید تصوری از حقارت داشته باشید بدون اندیشه تشخص؟ جامعه باید اینها رو با هم به شما القا کنه. با عمر اونی رو باید القا کنه که مستمسک دویدن شما باشه. بنابراین روانشناسی میخواد چی کار کنه؟ من بنیاد وجودم اینه که باید به خودم بگم حقیرم تا بدوم متشخص بشم. لحظه ای که ندوم ایستادم. وقتی ایستادم هویت وجود نداره، حالا که جامعه نمیذاره. یکی از نکاتی که من یادداشت کرده بودم و یادم رفت بگم اینه که اگر خوب توجه کنیم ما فرد میخواد هویت فکری رو از دست بنده، اون کسی که نمیذاره جامعه هست. یعنی منافع جامعه ایجاد میکنه که هویت فکری نمیره. منافع فرد ایجاب میکنه که بمیره. من همش رنج میکشم، حقارت میکشم، بدبختی میکشم من فرد و میخواهم اینا از دست برهم، اما جامعه با تمهیدات متفاوت نمیذاره. برای اینکه این اسباب دفاعی کل جامعه است، یعنی یک میراث دفاعی هزاران ساله، میلیون ها ساله.
درست گفتم؟ خیلی هستم. در حال اون سوال ترجاش باقی مون آقای مصطفا، سوال کردم که یه موقع یه نفر، حالا گوییم که آمونش هم هویت فکریه، باعث میشه که تعادل روانیش به هم بخوره. تیپای روانشناسی مثل شیزوفرنی، اسکیزوفرنی اینا، خب تکلیف اینا چی؟ یعنی سوالی که میکنم
از مشارب که تکلیف اینا با کرامل کاته دیدیم از مشارب اینا میگن که فرض کنید این برمیگرده به هفروتی ها، یه دیگه هستن که هفروتی هست، اینا تعادل مریض جامعه به اینها میده، یعنی شرایط اجتماعی. فرض کنید که من الان در ایران هستم، شما میدونید که لیسانس دارم، پدرم شاعر برجسته بوده، عارف بوده، 10 تا کتاب نوشته که همه میگن به و رادیو بی بی سی با من مصاحبه کرده، او کل گونده های اجتماعی مصاحبهاتی کردن، نمیدونم چیکار کردن. حالا اگر من برم آمریکا، یعنی این هم دقیقا واقعیه که برای من اتفاق افتاد، من برم آمریکا و یک نفر ندونه که من نویسندم، لیسانسم، پدرم شاعر بوده، 10 تا کتاب نوشتم، مثل این که اوریان شدم. باور کنید وقت من میرفتم تو مهمانی ها یه نفر معرفی میکرد یه کتی که تو کتاب نوشتم بیتی، کتی میگفت جعفر نویسندم، بعد اینا اینجوری نگاه میکردم مثل این نویسنده چیه با این کفشاش دولارم نمیاده، چون تو آمریکا دلار مفرد، نویسنده چیه؟ من همونجا فرو ریختم و یکی از عواملی که باعث شد من بالاخره یک تحولی در ایجاد بشه اینه که بعد از اینکه در آمریکا من به این حالت رسیدم که آقای دکتر خارقه میگن که انسان آتی میکنه، به اصطلاح سقوط میکنه شخصیته، تعادلش به هم میخوره، اینی که نرفتم جبران کنم، یا شانسم این بود که وسیله جبران در آمریکا نبود. اگر در آمریکا مثلا فرض شما بگید عجب کتابهای مزخرفی نوشتی، لااقل من این رو میتونم پول بدم که عوضش دو تا خونه دارم، عوضش نمیدونم یک زن زیبا دارم، عوضش نمیدونم مدیر میزا پریشان گلپایگانی هم، ولی در آمریکا هیچ چیز نداشتم که باش جبران کنم و همین یکی از عواملی شد که من تحول عظیم دارم ایجاد بشه. و خوب توجه کنید، کرشناموتی توی یکی از کتاباش میگه که یه خانمی آمد پیش من، گفت من رنجهایی دارم، به هر معبدی رفتم، به هر چی دعا کردم، این رنجها از بین نرفت. کرشناموتی بهش میگه بسیار شانس بوده که از بین نرفته، چون از آن چیزی که ما از بین رفتن مینامی، اون تهدیده، اون ماسمالیه، اون رنگامیزیه، همون کاری که روانشناسی میکنه. و بهترین کار اینه که انسان با رنجهاش بمونه، اگر ترس باش بمونه. یه نکته ای که باز من از تجربیات زمان کودکی خودم تعریف کنم، دفعه دیگه تعریف کنم برای که اگر همه شده که من دیگه چیزی ندارم برای گفتم، یه کار میگه تعریف کنم، این همه خیلی متقابل نیست. من همه اینو بگم، ما وقتی که من تا 16 سالگی برق ندیده بودم، برق ندارم، شهرمون یه بخشی بود، یه روستای بزرگ بود، بعد اومد پدرم تریاچی بود، ساعت مثلا 11 شب میگفت برو تو شهرستان. شهرستان یک زیرزمین بود، تاریک ظلمات عجیب بود. بعد خاله مادرم بارها به من گفت تو این شهرستان یه جنی، به من گفت خاله کوکب، اسمش خاله کوکب، یه جنی به من گفت خاله کوکب و چادر منو گرفت نگه داشت و نمیذاشت من از اینجا بیام بیرون. و ساعت 11 شب پدرم به من گفت برو تو شهرستان، همون زیرزمینیه، مثلا زغال بیار، مثلا تنباکو بیار، و من جرأت نگفتن نداشتم، مثلا 14 تا 13 تا 15